بود گذشته بیش از 1000 سال از تاریخ تألیف آنها همچنان ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و از جایگاهی بس رفیع و والا برخوردار و در صدر قفسه کتابخانه ها و سینه فقها و دانشمندان جای گرفته است. محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باوویه قمی، مشهور به شیخ صدوق، در زمان غیبت صغرا و به دعای حضرت صاحب الامر در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود. هیچ یک از تذکره‌ها تاریخ ولادت وی را مشخص نکردند، اما آنچه مسلم است ولادت ایشان قبل از سال 305 هجری قمری نبوده و تنها به این اشاره شده که شیخ صدوق در یکی از سالهای 306، 307 و 308 هجری قمری به دنیا آمده است.
شیخ صدوق علی الله مقامه شریف از خاندان علم و حدیث و فقاهت و دلدادگی به اهل بیت عصمت و طهارت است. آثار علمی ایشون، حدیثی ایشون ناظر بر این معناست. دلدادگی به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام از همین آثار هویداست. ضمن این که این بزرگوار کسی است که به دعای وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف متولد شده است. پدر بزرگوارشون عریضه نوشتند در زمان غیبت صغرا برای حضرت ارسال فرمودند و حضرت دعا کردند. به دعای امام زمان این فرزند متولد شده است و چه خدمات بسیار ارزنده ای رو که به جامعه تشیع ایشون ارائه داده است.
شیخ صدوق روزگار کودکی و جوانیش را در دامان علم و فضیلت و زهد و تقوای پدر بزرگوارش علی ابن باوویه سپری کرد و در محضر پدر علوم و معارف را همراه با تربیت‌های علمی و اخلاقی فرا گرفت. بنابراین تجسم اخلاق اسلامی در اعمال و رفتار پدر در لحظه لحظه زندگی او اثر گذاشت. پدری که در اوج علم و فقاهت و شهرت و محبوبیت از راه دکه کوچک که در بازار قم داشت امرار معاش می کرد و زندگی خود و خانواده اش را با کسب و کار و در نهایت زهد و قناعت می گذراند. او پیوسته به حفظ آثار و احادیث اهل بیت و پاسداری از آرمانهای بلند تشیع می پرداخت. این ارزش‌های والا و عظمت‌های روحی پدر بزرگوارش تأثیری انکارناپذیر در شکل‌گیری جنبه‌های روحی و معنوی شیخ صدوق داشت و سبب شد در مدتی کوتاه به قله‌های کمال دست یابد و در سن 20 سالگی هزاران حدیث و روایت را حفظ کند.
حدود 70 تا 76 سال ایشون در دنیا زندگی کرده و 24 سال از مدت عمرش رو در زمان نیابت خاصه بوده. اینم یک افتخار بزرگی است که در زمان حسین ابن روح و بعد از حسین ابن روح نائب چهارم امام زمان ایشون زنده بوده.
ایشان دوران غیبت صغرای امام زمان علیه السلام را درک کردند و از اساتید بزرگی که آن زمان در مکتب بغداد تدریس علوم شیعی می کردند بهره بردند. از جمله اساتیدی که برایشان نقل کردند محمد ابن حسن ولید قمی و جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی و از همه معروفتر ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی هست.
شاگردان این بزرگوار رو حدود میست شاگرد بزرگ براش نوشتن. اساتیدشون همطور که اشاره کردم زیاد بودن، ولی کن شاگردان همه شاگردانشون رو ثبت نشده در کتب مربوطه، فقط اون چیزی که از شاگردان ایشون نوشته شده 20 تن از معروفینی که صاحب نام هستن اینها ذکر شده در منابع تاریخی و رجالی ذکر شده.
این بزرگان شاگردان بزرگی هم داشتن که مبرزترین شاگرد ایشان شیخ مفید هست و همچنین علم الهدا سید مرتضی، اینها از شاگردان شیخ صدوق بوده.
شیخ صدوق، این شیخ جلیل، این عالمی که در واقع جهان شیعه بلکه جهان اسلام رهین خدمات علمی این بزرگوار هست، خصوصا اگه بتوانیم لااقل بعضی از کتاب‌های مهم ایشون رو در میان مخطوطات پیدا کنیم. ایشون 4 تا ویژگی میتونیم برای کتاب‌های او بشماریم. یکی ابتکار در نوشتن، چون ذوق خوبی داشته در تألیف کتاب، و نکته مهمتر توجه به نیازهای روز. یعنی ایشون تنها مسئلهش این نبوده که حدیث جمع کنه، این خیلی نکته مهمی هست، توجه داشته در اون مقطع زمانی که زندگی میکنه در قرن 4 چه نیازهایی جامعه داره، هم جنبه های عمومی عامه مردم چه نیازهایی دارن و هم در جنبه های تخصصی چه کتابهایی باید نوشته بشه.
شیخ صدوق بیش از 20 سال از دوران پربرکت حیات پدر را درک کرد و در این مدت از محضر پدر و دیگر عالمان قم علم آموخت و حکمت اندوخت. در سن 22 یا 23 سالگی بود که پدر بزرگوارش دار فانی را وداع کرد و وی از نعمت وجود این مربی بزرگ محروم شد و از آن پس وظیفه سنگین گسترش احادیث آل محمد و هدایت امت به عهده وی قرار گرفت و دوران جدیدی را آغاز کرد. برخی دانشمندان از جمله شیخ طوسی و نجاشی وی را رئیس المحدثین و صدوق الطائفه نامیدند و برخی دیگر از علما و دانشمندان القاب دیگری برای ایشان برگزیدند. همه علما و فقها و دانشمندان بزرگ اسلام با احترام به شیخ بزرگوار نگریسته و به عدالت او اشاره و مقام شامخ علمی شیخ را با عباراتی تصدیق کردند که میتوان به بزرگانی چون شیخ طوسی، نجاشی، سید ابن طاووس، سید محقق داماد، علامه مجلسی، علامه بهرانی، شیخ بهایی و سید محمد باقر خانساری اشاره کرد.
شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که از فقها و محدثین شیعه است که یکی از لنگرهای تهران جناب شیخ صدوق است، در حالاتش می نویسن یه روز دید یکی از رفقاش داره میره و مقداری علف دستش گرفته و داره یه حیوانی را دنبال خودش می کشه. مرسوم تو خیابون وقت راه می رن یا تو روستاها علف دستشون میگیرن، وقتی میخوان حیوانی رو دنبالشون بکشونن که این حیوان منحرف نشه و دنبال صاحبش بیاد، که علف میگیرن دستشون که این دنبالشون بیاد. شیخ صدوق به اون فرد گفت من دیگه با تو رفاقت نمی کنم. گفت چرا؟ گفت انسانی که به حیوان دروغ بگوید قابل اعتماد نیست. تو داری به این حیوان میگی بیا علف بده، به بهانه علف این حیوان رو دنبالت میکشی اما علف بهش نیست. انسانی که به حیوان دروغ بگه قابل اعتماد نیست.
شیخ صدوق پس از فوت پدر بزرگوارشان با اینکه جوان بود به سرعت آوازه فضل و دانشش شهرهای ایران و عراق را فرا گرفت و دانشمندان اسلامی آرزو داشتند شیخ را ببینند و حدیث را از زبان وی بشنوند. او مشتاق شنیدن احادیث محدثان بود و به شهرهایی که حوزه علمیه داشتند سفر می کرد تا علوم و احادیث خود را به دیگران منتقل کند و از علوم دیگران نیز بهره‌مند شود. سرانجام در رجب سال 339 هجری قمری رکن الدوله دیلمی و اهالی ری از او خواستند به ری بیاید. شیخ دعوت آنان را پذیرفت و عازم ری شد و به ترویج مذهب شیعه پرداخت. فقها و بزرگان شیعه شیخ صدوق را بیشتر با لقب رئیس المحدثین می شناسند، زیرا او در شناخت احادیث آگاه و در حفظ و جمع‌آوری آنها کوشا بود و حدود 300 جلد کتاب از احادیث پیامبر و ائمه معصومین را جمع‌آوری کرده است. این تألیفات ارزشمند از زمان تألیف تا کنون مورد توجه علما، فقها و دانشمندان اسلامی و مورد استفاده محققین و اندیشمندان و طلاب علوم دینی قرار گرفته است.
اسیر شد دل عاشق به دام شیخ صدوق، تمام علم اصل شد به کام شیخ صدوق. برای بردن نامش وضوی نور بگیر، که واجب است دلا احترام شیخ صدوق. ببین که علم حدیث و ببین که دانش دین، نشسته مثل کبوتر به بام شیخ صدوق. فرشته مژده میلاد عشق را آورد، همان زمان که دعا کرد امام شیخ صدوق. به روح پاک شهیدان کربلا خوش باد، سلام شیخ مفید و سلام شیخ صدوق. ببین چگونه سخن از معاد میگوید، که خورده بوی خدا بر مشام شیخ صدوق. بیا شبیه گل سرخ گوش جان بسپار، به واژه واژه فقه و کلام شیخ صدوق. برای عرض ارادت به پیشگاه خداست، قعود حضرت عشق و قیام شیخ صدوق. ببین که سکه عرفان به نام شیخ مفید، نگین سرخ سعادت به نام شیخ صدوق. به شهر ری که رسیدم بهشت را دیدم، به شهر ری که رسیدم بهشت را دیدم. شنیدم از لب گلها پیام شیخ صدوق. هزار بار بگویم به نازمان ساقی، که ریخت باده ایمان به جام شیخ صدوق. شده محل زیارت صفای مرقد او، شده محل زیارت صفای مرقد او. خوشا به منزلت گل مقام شیخ صدوق.
شیخ صدوق کتابهاش یکی از پایه‌های اصلی فقهه، یعنی کتب اربعه که ما میگیم، این کتابهای شیخ صدوق در واقع در اون صدر کتابهایی است که فقه شیعه رو بنا کردن، یعنی ایشون ذی‌حق هست در واقع.
مهمترین آثار علمی ایشون را خواسته باشیم به صورت فهرستوار عرض کنیم، اولین اثر جاودان ایشان که از کتب اربعه هم محسوب می شود کتاب من لا یحضر الفقیه هست که در کنار کتاب اصول کافی و استبصار و تهذیب از اصول اربعه شیعه محسوب می شود.
در رابطه با اثبات وجود خدا کتاب توحید نوشته، در رابطه با غیبت امام عصر باز کتاب نوشته، در رابطه با مسائل فرعی من لا یحضر الفقیه نوشته، کتاب نوشته، در رابطه با معنا کردن روایات فقه الحدیث باز کتاب نوشته.
یکی از مهمترین کتاب های ایشان علل الشرایع هست که ایشان در این کتاب علت تشریع احکام دینی را بیان می کنن. کتاب دیگر ایشان کمال الدین و تمام النعمه هست که در این کتاب شیخ صدوق به مبحث مهدویت و مباحث مربوط به مولا و آقامون امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف می پردازه.
درباره فلسفه احکام کتاب نوشته، علل الشرایع در رابطه با فلسفه احکام هست، در رابطه با مسائل میان مردم، ارتباطات، مسائل اجتماعی، اخلاقی کتاب نوشته، مصادقت الاخوان یعنی دوستی، صداقت، معاشرت، در معاشرت چجوری باید انسان با دیگران برخورد بکنه.
بعد از کتاب کمال الدین لازم هست به کتاب عمالی شیخ صدوق هم اشاره بکنیم. عمالی شیخ صدوق یکی از کتاب‌های معروف ایشان هست و کتاب دیگری هم که معروف هست در میان ما عیون اخبار الرضا، عیون اخبار الرضا از شیخ صدوق در مورد احادیثی که از مولامون و آقامون امام رضا علیه السلام رسیده تألیف کردن. آخرین کتابی که از شیخ صدوق میخوایم معرفی کنیم معانی الاخبار هست که از کتابهای معروف ایشان به شمار میاد
و همچنین در مقدمه بعضی از کتابهاش مثل فرض کن اکمال الدین توضیح داده که من انگیزم از این نوشتن فرض کن این کتاب پاسخگویی به مشکلات فکری و ذهنی جامعه است، که حالا این برای همه دانشمندان این یک درس بزرگی است که ایشون در بیش از 1000 سال قبل توجه به آن داشته که باید عالم، علمای اسلام توجه به نیازهای زمان داشته باشن، حتی کتابهای حدیثی باید منطبق با نیازهای زمان تعریف بشن.
سرانجام این عالم بزرگوار پس از گذشت 70 و اندی سال در سال 381 هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت و در شهر ری تهران دیده از جهان فروب است. پیکر پاکش در میان غم و اندوه شیعیان در نزدیکی مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام دفن شد و آرامگاهش به نام ابن بابوی در شهر ری مشهور و قبر مطهرش زیارتگاه مسلمانان و محل استجابت دعای مؤمنان است. بیشتر تذکر نویسان ماجرای سالم ماندن پیکر شریف این عالم بزرگ اسلام پس از گذشت 900 سال از وفات وی را نقل کردند. مرحوم خانساری در کتاب ارزشمند روضات الجنات می نویسد در عهد فتحعلی شاه قاجار در حدود سال 1238 هجری قمری مرقد شریف صدوق از کثرت باران خراب شد و رخنه‌ای در آن پدید آمد. به جهت تعمیر و اصلاح آن اطرافش را می کندند که به سردابه‌ای که مدفنش بود برخوردند. هنگامی که وارد سرداب شدند، بدن مطهر او همچنان تر و تازه و در انگشتان اثر خضاب و در کنارش تارهای پوسیده کفن و روی خاک نمایان بود. این خبر به سرعت در تهران منتشر شد و به گوش سلطان وقت رسید. وی با جمعی از بزرگان و امنای دولت به جهت مشاهده حضوری به محل آمدند. جمعی از علما و اعیان دولت داخل سرداب شدند و راستی موضوع را به رأی العین مشاهده کردند و سپس دستور تعمیر و تجدید بنا و تزیینات آن را صادر نمودند.
روایت روزهای جنگ.
ببینید، ما تو زیارت عاشورا با یک صحنه خیلی عجیبی روبرو میشیم. خدا فقط نمیگه لعنت بر ظالمین، سه نفر رو دقیق نشونه میگیره: ابن مرجانه، عمر سعد و شمر. این یعنی دشمن تو تاریخ چهره های تکرار شونده داره. ابن زیاد کیه؟ یه حاکم بیریشه ظالم که پشت میز قدرت نشسته و از دور امضا میزنه واسه جنایت. امروز هم اون اتاقهای فرماندهی پنتاگون و تلاویف که دستور حمله موشکی و هوایی به شهرهای ما رو میدن مصداق همین تیپن. صورتها عوض شده، کاراکتر همونه. عمر سعد کیه؟ فرماندهی که دینش رو به ملک ری فروخت. نه مثل ابن زیاد اهل تئوری بافی بود، نه مثل شمر دنبال لذت کشتن، فقط گفت نون من قطع نشه. امروز کلی سیاستمدار و فرمانده در جبهه مقابل ما تو منطقه و غرب نقش همین عمر سعد رو بازی میکنن. حاضرن واسه حفظ کرسیشون دکمه شلیک به یه ملت رو بزنن. و شمر همون نیروی میدانی بیرحم از دل جبهه حق جدا شد، سقوط کرد و شد آلت دست باطل. امروز خلبانهایی که رو مردم بمب‌های هدایت شونده می‌ریزن یا اپراتورهایی که از پشت مانیتور موشک رو روی محله‌های ما قفل می‌کنن ادامه همون شمرن. اما نکته مهم اینه، زیارت عاشورا ما رو تو نفرات قفل نمی‌کنه، از فرد می‌کشونتمون به جریان، از جریان به ساختار، از ساختار به فکر. یعنی اگه فردی عوض شد، ما نباید خیالمون راحت بشه که خب جنگ تموم شد. حالا بیایم سر امروز خودمون. رهبر عزیزمون و جمعی از سرداران به شهادت رسیدن. این برای هر ملتی میتونه پایان ماجرا باشه، ولی منطق قرآن چیز دیگه ای میگه. باید ربیون ساخته بشن، یه شبکه مؤمن عاقل منسجم که حلقه وصل امام و امته. امام حی ولو الان در پرده غیب و امت حاضر در میدان. یعنی چی؟ یعنی جهاد تبیین، بغض مشترک، عشق مشترک، غیرت مشترک. همش باید بریزه توی یه ساختار، توی آمادگی لایه لایه برای جنگ. از جوونی که پشت سامانه پهپاد کار میکنه تا اون معلمی که تو کلاس حقیقت جنگ رو برای بچه‌ها توضیح میده، تا اون فرماندهی که طرح عملیاتی میریزه و اندیشمندی که روایت الهی این نبرد رو مینویسه، همه باید بدونن کجای این نقشه ایستادن. انحراف کجاست؟ یکی این که فقط به شمر خیره بشیم، فقط خلبان دشمن رو ببینیم و قده فکری پشتش یعنی صهیونیسم و امپراتوری رسانه‌ای و مالی رو رها کنیم. یکی هم برعکسه، بشینیم فقط از ساختارهای پشت صحنه حرف بزنیم ولی یادمون بره همین الان یه سرباز ما تو سنگر زیر بارون آتیشه. الگوی عاشورا میگه هر دو رو باید با هم ببینیم، هم سرباز، هم فرمانده، هم حاکم، هم فکر، و درست مقابلش جبهه حق رو هم همینطور بچینیم. امروز ایران اگه میخواد این جنگ رو تا آخر خط عزت و پیروزی بره، باید خودش رو به مدل ربیون نزدیک کنه، یعنی مؤمنانی که نه با شهادت یک رهبر میریزن به هم، نه با شدت حمله دست از آرایش تشکیلاتی برمیدارن. ما از عاشورا فقط عشق نگرفتیم، نقشه گرفتیم. حالا وقتش این نقشه رو روی آسمون شهرمون، روی خاکریزهای جنوب و غرب و حتی تو اتاقهای فکر و استودیوهای رسانه‌ایمون پیاده کنیم. اینجوریه که خون شهدا از کربلا و تهران و غزه و هر جبهه‌ای به هم وصل میشه و یک روایت واحد میسازه. روایت ایستادن تا برچیده شدن ساختارهای ظلم، نه فقط تعویض چند چهره جنایتکار.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه ما درانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ایران مقتدر در آغاز قرن جدید با رهبری حکیمانه فصل تازه‌ای از عزت را با اتکا به وحدت ملی و امنیت ملی رقم می‌زند. نوروز امسال جشن سقوط ابهت دروغین غرب و تجلی قدرت ایمان جوانانی است که در جبهه اقتصاد و دفاع حماسه آفرین شده‌اند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در رابطه با شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که از توی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظ ظله العالی تعیین شده، در این نوبت میخوام دقایقی کوتاه در رابطه با وحدت ملی نکته‌ای رو به سمع عزیزان برسونم، و اون اینی که وحدت ملی که همونطور که قبلا هم عرض شد و عزیزان خیلی بهتر از من میدونن که مقدمه لازم و واجب هست و رکن هست برای رسیدن به هر آن